داریم و انشاءالله که خدای عالم ما رو در مسیر علم و معرفت صحیح، علم صائب و عمل صالح موفق بدارد انشاءالله. امروز مقدار زودتر ما دیداری حاج آقا بایت الله صافی دارن، این باعث میشه که ما یه مقدار زودتر بحث رو ترتیل بکنیم. از دوستان هم عذرخواهی میکنیم که با خدمت حاج آقا باشن، انشاءالله که اون هم برکتی داره. بله نخیر نه بله. خب حاج آقا میرن. بله خب حضور همه دوستان سلام عرض میکنیم. از محبت دوستان هم که در فضای مجازی اظهار لطف میفرمایند تشکر میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین، اللهم صل على محمد و آل محمد. فرأيت اخراجه من القوة الى الفعل والتكميل وابرازه من الخفاء الى الوجود والتحصيل، فعملت فيه فكري وجمعت على ضم شوارده امري، فسألت الله تعالى أن يشد أزري ويهد بكرمه وزري ويشرح لإتمامه صدري، فنهزت عزيمتي بعدما كانت قائدة وهبت همتي قب ما كانت راكدة، واهتز الخامد من نشاطي وتموج الجامد من انبساطي. أصبح خوشان أصبح. همچنان که مستحضر هستید در کتاب شریف اسفار مرحوم سلام مصلحینی مقدمه ای رو آوردن که این مقدمه بسیار شریف و جامع و فلسفه نگارش کتاب اسفار رو در این مقدمه دارن ذکر می کنن. به هر حال یک کتاب عادی نیست، یک کتابی در عرض کتابهای دیگر نیست و شرایط نگارش این کتاب هم به لحاظ تاریخی بسیار شرایط خاصی است و جناب سلام متعلقین همه این موارد رو دارن جمع‌آوری میکنن و نهایتاً فلسفه نگارش این کتاب رو ذکر میفرماین. مقدماتی رو طی کردن و به اینجا رسیدن که گرچه عقل در مباحث حکمی بسیار کارساز هست، اما مباحث معارفی و حکمی به مراتب فراتر از آن است که عقل به تنهایی بتواند به جایگاه اصیل اون معارف راه پیدا بکند و اون امکان پذیر نیست مگر اینکه انسان از درگاه کشف و شهود بتواند حقایق رو مشاهده کند و عنایت الهی هم ممد و معین برای این امر باشد. و چون در این شرایط اخیری که برای سلام متعلقین پیش آمد و اون مهاجرتی که از فضای علم به قربت و فضای روستایی به هر حال پناه آورده بودن، شرایط روحیشون خب خیلی تغییر کرد و مدتها در انزوا و در عزلت ریاضتهای شریعتی بودن و خدای عالم درگاه‌هایی رو برایشون باز کرد که الان می‌فرمایند که این براهین ما به وسیله این مشاهدات ما تقویت شد و هر آنچه را که از راه ما برهان فهمیده بودیم از راه شهود مشاهده کردیم، بلکه بیشتر و کامل‌تر، و اکنون عقل به کمال خودش رسیده و جا برای این داره که به دست به نگارش بزنه و کار علمی بکنه. و این سخن بسیار حکیمانه است که تا انسان به پختگی و کمال نرسه به بیان و قلم و یا بیان و بنان اقدام نکنه. خب افراد عادی بالاخره تا یه مقداری سوادی چیزی به دست گیرن دست به قلم میبرن، دست به کار اینها. البته خب شد اونها از اونها هم ساخته نباشه که در تراز شخصیت هایی همانند مثلا جناب سلام متعلقین قرار بگیرن، ولی اگر کسی بناست کتابی در حد و قد و قامت مثل اسفار و مبدا و معاد و مفاتیح الغیب و اینها بنگاره، خب باید کسی باشه که به نصاب پختگی کامل رسیده باشه. یه ادعایی الانشون جناب سلام متعالی مطرح میکنن که بسیار قابل تأمله و اون هستش که یه در حقیقت همونطوری که در باب قرآن هست که فرج البصر در قرآن هست که در نظام کیهانی فرج البصر کرتین یا هل ترا من تفاوت هل ترا من فتور و امثال ذلک، یه همچین سلام علیکم یه همچین ادعایی رو در باب کتاب خودشون مطرح میکنن. میفرمایند که شما بارها و بارها بررسی کنید، بخوانید، مراجعه بکنید، آیا تهافتی، اختلافی، تفاوتی در مطالب اون کتاب شما میبینید؟ یعنی یک کسی بخواد واقعا نظام حکمی صدرا رو به اصطلاح مورد بحث و بررسی قرار بده، خب این یه آدمیست که همه آثار و افکارش موجوده، یه پرده پنهان و مخفی نیست، کسی نیست که حالا مثلا حالا یه جمله گفته باشه یا یک مثلا کتابی، نه، به صورت شفاف و روشن در هر موطنی نظر داده، تحلیل کرده، سوابق رو، تاریخ رو، تطورات علمی رو. شما در محض نفس ملاحظه فرمایید مرحوم سلام تعالی از کجا آغاز کرد و به کجا منتهی شد، قدم به قدم با همه حکما آمد، با همه اهل معرفت آمد. مثلا در بحث علم واجب، علم واجب به جزئیات، خب 18 تا قول نقل میکنه از عرض کنم که اقدمین، قدما، معاصرین، عرفا، اهل حکمت، همه اینا رو نقل میکنه، یکی پس از دیگری نقد میکنه، بعد حرف خودشون میزنه تو هر زمینه ای. کسی نیست که مثلا فقط یه مطلبی گفته باشه و رد شده باشه، نظر خودشو گفته باشه. با تک تک عالمانی که صاحب مباحث کلامی رو چقدر وسیع و عمیق آورده، ما در بحث جلد نهم معاد گذروندیم، همه اون چرا که اهل حکمت تا زمان سلام متعلین، چه اهل حکمت چه اهل معرفت، در باب معاد گفته بودن، همه اونها رو آورد بدون تعارف، کتابش موجوده دیگه. و آخرش گفت که این چه حکیمانی هستن و چجور اینا نتونستن این مسائل رو حل بکنن. گاهی اوقات میفهمند که این اظهار نظری که اینها در باب معاد کردن، این جز به بخشی تعبیر تندی هم دارن، میگه این حرفای سخیفیست، گفتنی نیست، مگه میشه معاد رو با این دو تا حرفای این چنانی؟ خب بنابراین این کسی نیست که یه اظهار نظری کرده باشه و نظر خودشو گفته باشه و رفته باشه، نه، واقعا تحلیل کرده و تمام جزئیات سخنان بزرگان رو از فارابی گرفته توی حکمت اسلامی، از گذشتگان هم همینطور، چیزی از مطالب گذشتگان در هیچ زمینه حکمی نبوده که فروگذار کرده باشه. الان داره میگه که خب شما بیاید مراجعه کنید به کتاب من، آیا فطوری میبینید، تفاوتی میبینید، اختلافی میبینید؟ خب من فرج البصره کرتین و کرر مراجعه بکنید. اینا که از دور نشستن سنگ میندازن یا اظهار نظرهای بسا پشت پرده دارن، اینها خب میدان بفرمایید. ایشون میگه وجود اصیله و نمیتونه ماهیت اصیل باشه، نمیتونه مثلا سیرورت اصیل باشه، نمیتونه، این باید اصیل باشه. خب این حرفشه، این استدلالشه، این برهانشه، از دور آدم حرف بزنه که فایده نداره، که یک سخنانی داره که کاملا برهانی کرده، با اونها صحبت کرده، با طرف مقابلش صحبت، با طرف مقابلش صحبت کرده همسر ازه. حالا هاشو من بله بله همینطور احسنت. بله ایشون واقعا این دو پله حکمت و معرفت رو داره تو این کتابش میاره. همین احسنت، همین تفکیکی که میکنه، یعنی اول نظام های حکمی رو بررسی میکنه، بعد مبتنی بر یعنی مبانی حکمت متعالی نظر خودش رو مطرح میکنه، بعد یک نگرش های اشراقی. اون نگرش های اشراقی اونها مزید بر علت است، یعنی مزید بر دانش‌های حکمی خودش هست. هیچ وقت اونها رو به اصطلاح به عنوان اینکه معیار معرفت شخص حکمت قرار بده نیست. لذا همیشه میگه ما قوانین حکمی و فلسفی رو با مباحث عرفانی، اصلا حالا شما برسیم شیوهی که آجاها دارن تشریح میکنن، اصلا شیوه حکمت متعالی این آجاها. بعضی فکر میکنن که شیوه حکمت فقط عقلانیه، درسته، عقل هم هست در حکمت متعالیه. در حکمت متعالیه شیوه عقل است و نقل است و شهود، یعنی اینا رو با هم، نه اینکه با همه تلفیقی بلکه با همه بسیط دقیقت داره، که حالا انشاءالله این رو باید یکی از اشارات حاجی آقا در مقدمه هست که انشاءالله خواهیم خون، که اصلا این مسئله عقل و نقل و شهود رو جناب صدر متعالیین داره کاملا در بدنه حکمتش اشراب میکنه. خب بعضی یه حرفی میزنن بعد یه دلیل میارن، یه شاهد میارن، یه گواهی از این، نه این نیست، اصلا مبتنیه بر این داره جلو میره و اینو هماهنگی هم داره اثبات میکنه. یعنی اگر یه جایی تو بحث معاد جسمانی اینو گفتن، حکمت هم اینو میگه، اشراف هم میگه، نه نقل هم اینو میگه. خب الان اینجا در حقیقت به این فضا رسیدن که عقل در پرتو شهود به کمال میرسه. این سخن رو اگه ما بخوایم به زبان امروزین مطرح کنیم، همین شکوفایی عقل در پرتو عرفان و شهود است، این تعبیر هستش. این بفهمید که این جمله‌ای که دیروز ملاحظه فرمودید، و انکشفت لی رموز که لم تکن منکشفت حاضر انکشاف من البرهان، این تعبیر دقت کنید، بل کل ما علمته من قبل بالبرهان آینته مع زوائد بالشهود والعیان، یعنی هر آن چرا که من در گذشته از طریق برهان فرا گرفته بودم، اکنون اونها رو مشاهده میکنم با فزونی، با افزایش که از طریق شهود آمده است. حالا این عقلی که در کنار این شهود قرار میگیرد و این تعبیری که آیت الله جوادی عاملی دارن که جمع سالم، خیلی تعبیر درستی است. خیلی ها نتونستن واقعا حالا مباحث حکمی و عرفانی رو مرزبندی کنن با اون حدود و مرزها و سغوری که هر کدام از این دانش‌ها دارن، نتونستن که کنار بیان، لذا کنار هم اینها رو ذکر میکنن. گاهی وقتا میگن مولا صدرا وحدت شخصی هستش، تحقیق مثلا تشکیل قبول نداره یا امثال ذلک. نه، تا زمانی که در حکمت هست وحدت تشکیکی است، وقتی وارد عرفان شد وحدت شخصی است و امثال ذلک. خب تعبیر امروز، فرأیت اخراجه من القوه والاکنون، دیدم که دیگه عقل از مرحله قوه به مرحله فعلیت تام رسیده و به کمال خودش رسیده. فرأیت اخراج العقل من القوه الى الفعل و تکمیل و ابرازه من الخفاء الى الوجود و تحصیل، دیدم که عقل دیگه به کمال خودش رسیده و از عقل حیولانی و بالملک و بالفعل در آمده و عقل بالمستفاد رسیده است. فاعملت فیه فکری و جمعت على ذم شواردهی امری، خب دیگه از این به بعد وارد کار فکری شدم و در باب عقل سعی کردم که او رو به فکر رو در تأمل وادار کنم. و جمعت على ذم شواردهی امری، یعنی تمام پراکندگی ها و آشفتگی ها رو در حقیقت کنار هم بر اساس یک نظمی جمع کردم. و جمعت على ذم شواردهی، پراکندگی هایی که عقل داره، من اینها رو جمع کردم و امرم رو بر ذم شوارد، ذم همون زمین کردن امور پراکنده است که در عقل وجود داره، یعنی دقیقاً نظام فکری منسجمی رو دادم، وحدتی رو به لحاظ مسائل فکری ایجاد کردم که این پراکندگی ها نباشه.
بن اون تو بحث شریعت فقط چه منزله که شما واسه قائلا چون این که شما فرمود، یعنی ما عقل رو در تعصب به متون مصادیق خود این عقل اصلا منزله فراتر از این داره.
بله بله،
در نظر افتاون که نه عقل یک جایگاهی که پسر داره خودش باشه، چون محترمانه نه پایین‌تر از اون نه بخوام نه فراتر از اون.
بله، نه این بله، این وقتی عقل وحیانی شد، یعنی در پرتو وحی و عرفان در حقیقت در آمد، دیگه اون عقل عقل مصطلح نیست. اون عقلی که مصباح هست و مفتاح هست و مصباح هست و میزان نیست، اون عقلی است که در حقیقت با وحی کنار نیامده باشه. بله، عقل خود بنیاد همینطور، این حتما حد اکثر بتونه چیزی روشن بکنه، اما این بخواد میزان باشه این نیست. اما این عقل دیگه عقل متعارف نیست، این عقلی است که در پرتو وحی شکوفا شده و راه خودش رو پیدا کرده. در حقیقت همون چیزی است که عملا داره وحی نشون میده. بخواد وحی اگر بخواد مستقلا نشون بده و از درگاه عقل نورش منتشر نکنه، یه چیز کلیه. ببینید وحی میتابه، عقل روشن میکنه، عقل میاد و در مسائل حل و فصل میکنه. این تابشی که وحی نسبت به عقل پیدا میکنه، چون اولا و به ذات به وحی به عقل میتابه دیگه، لا دین لمن لا عقل له. خب وقتی عقل روشن شد، اون وقت عقل به عنوان امیر وجود انسان قوای دیگر رو روشن میکنه. ولی اگر این تابش نباشه و فقط خودش باشه، این عقل خود بنیاده و این خود بنیادی نمیتونه به حد میزانی برسه. خب و سألت الله تعالی ان یشد عذری که وشتد بی عذری، که همون سخنی که از موسی علیه السلام در باب برادرشون دارن، در حقیقت پشت رو قوی کنه. بله بله، نداره همه جا کاشفه. عقل چراغه دی، عقل چراغ. نه چراغ نه، حکم فقط مال اصل دین هستش، ولی عقل این حکم دین رو میفهمه و کشف میکنه. این
که تعبیر تو اصول کافی هست، العقل و ما هو به دعوت الرحمن،
نه اون عقل عملیه، این عقل نظری هستش. فسألت الله تعالی ان یشد عذری و یهدت بکرمه وزری، سختی ها و مشکلاتش را به لطف و کرمش ساقط کند. و یشرح لاتمامه صدری، میخوام خدا از درگاه الهی که شرح کند و باز کند جانم را و سینه‌ام را که رب اشرح لی صدری. نهضت، حالا ایشون برای نوشتن یک کتاب عادی آدم، اما الان واقعا یک نهضتی میخواد و اون عزیمت میخواد. عزیمت یعنی اینکه انسان به حدی ارادهش رو کنار هم بگذاره و منسجم بکنه که به عزم تبدیل بشه. ما یه عزم داریم، یه جزم. جزم مال عقل نظری است، عزم مال عقل عملی است. مرتبه علمی و معرفتی اگر به 100% برسه بهش میگن جزم. اراده هم در مقام عمل اگر به 100% برسه بهش میگن عزم. خدای عالم در ارتباط با برخی از انبیا میگن که فلم نجد له عزما، در فلان مورد من عزم میدن. عزم یک کسی که به هیچ وجهی تکون نخوره هر چی که باشه. در باب حضرت یونس علیه السلام اون عزمی که خدای عالم انتظار داشت اتفاق نیفتاد. فلم نجد له عزما، طبعا کمیزه. این کاری که الان جناب صدام تعلیم میخواد، عزم میخواد، یک اراده 100% میخواد برای اینکه به این کار برسه. بله دیگه، شما نگاه کنید اسفار رو از این 4 سفر من الخلق الى الحق آغاز کرده و تا پایان من الخلق الى الخلق بالحق تا ابد رفته. خیلی مثلا ما مسئله بحث معاد داشتیم در سالهای قبل، اونقدر جزئیات رو از همه جوانب هیچ چیزی فرو گذارده کرد انصافا. الان که ما این کتاب المظاهر الالهیه رو داریم بحث میکنیم، خب بعد از این که مثلا بحث معاد مبدا رو مطرح کردن، معاد رو مطرح کردن، یه خاتمه ذکر میکنن فی احوال تعرض یوم القیامه، که برخی از آیاتی که در باب معاد گفته شده و در فرایند معرفتی حکمی او قرار نگرفته، مشخصا در ارتباط با اون داره حرف میزنه. میگه این که سند از زبانیه علیها تسعت عشر، این علیها تسعت عشر یعنی چی؟ هر جور هست داره سعی میکنه، تلاش میکنه که این علیها تسأل. 19 تا فرشته هستن که مأمور انسانهایی هستن که اینا رو میخوان به جهنم ببرن. این 19 درگاه کدومه؟ داره تلاش میکنه در بیاره. میگه 7 تاش مال حیثیت نباتیه، 12 تاش مال حیثیت، چون حیثیت انسانی که خب حیثیت ملکی هست و عقلی هست هیچی. اون درگاه هایی که انسان رو معاذ الله به سمت جهنم سوق میدن یا حیثیت های نباتی، حیات نباتی انسانه یا حیات حیوانی انسان. 7 درگاه نامیه، قاضیه، مولده و 4 تا دیگه، و بعد هم 12 تا درگاه درست میکنه: شهوت، غضب، 5 تا حس ظاهر، 5 تا حس باطن. این 12 تا درگاه هایی هستن که اینها زمینه انحرافن، و اگر کسی در دنیا این 12 تا اون 7 تا رو کنترل نکنه، 19 تا فرشته معصوم در روز قیامت مأمور اوین تا او رو به زبانیه منتقلش بکنن. یعنی چی واقعا؟ یعنی ایشون مأمور به این که این همه دقائق مثلا اینا علیها تسعت و عشر. خب آقایون بفرمید، آقایونی که هستی شما که ادعای اهل تفسیری دارید، همینجا باید بنویسن 19 تا فرشته مأمورن. خب چی؟ ایشون میاد میگه مأموریت اینا بر اساس درگاه وجودی انسان ها هستش، 19 تا درگاه. حالا این درست هست یا نه یه بحثیه، ممکنه خطای در تطبیق باشه، باشد نپذیریم این مسئله رو، ولی اصل این تلاش ممدوحه که این علیها تسعت عشر رو ما بیایم تفسیر کنیم، تطبیق کنیم، ببینیم که در خارج این ایشون میگه این 19 فرشته‌ای که مأمور هستن، مأموریتشون این هستش که بالاخره بر اساس اون درگاه ها، اون سرفصل های وجودی انسان، اون چیزی که انسان رو به خطا می اندازه، به سقوط می اندازه، اونا رو در حقیقت بتونیم در بیاریم و به فضای برسنیم. خب
این هستی هست
هلی؟
این همه شون قضیه هستی هست، هستی نیست.
خب شما بفرمایید هستی چی میشه؟
مثلا اگر ما که بلاخره در این قوه دنیایی فقط فکر کردیم و
تدبر
کردیم،
نه این علیه ها تسعت عشر
حقیقت مبنی بر
حقیقت نیست. خب اگه نیست شما بفرمایید، نیستم باید دلیل داشته باشیم، هستم باید دلیل داشته باشیم، هست و دلیل دارن، ایشون دارن دلیلشون اینه، شما رد بفرمایید.
ما میگیم که دلیل ما این هست که هرچه ما حس میکنیم، یعنی اون چیزی که به عقل ما خطور میکنه همون تکلیف ما هست.
خب
اون چیزی که
الان عقل شما چی میگه علیه حاتث در شهر؟
همین که دیگه که فاید نمیگونه، ما کدوم عقل رو
همین دیگه. خب ایشون میگه که ما در پرتاب وحی، خب الان وحی به ما مگه نگفته علیه حاتث در شهر؟ خیلی خوب، و چی کارش؟
این فقط حرفه، اثبات نیست.
خب حرفه که شما بفرمایید چیه؟ بالاخره ما تفسیر قرآن باید بکنیم یا نکنیم؟ خب فقط ترجمه بکنیم که 19 تا مأمور دارین؟ ایشون میگه 19 تا مأمور، 19 تا مأمور درگاهن. حالا ببینید، ما خطای در تطبیق ممکنه باشد داشته باشه ها، ولی میگه که این 19 تا، چه نگفت 20 تا، چه نگفت 18 تا، این درگاه هایی که انسان ها را به سقوط و زبانیه میکشونن، اونو با در بیاریم دیگه. اگر این رو فیلسوف در نیاره، نمیتونه در مسائل علم اخلاق کمک بکنه به ما. آقا قاضی رو مواظب باش، منیع رو مواظب باش، مولده رو مواظب باش، شهوت و غضب مواظب باش، این 10 تا قوای 5 تا ظاهر 5 تا باطن مواظب باش، اینا رو داره اجرایت میکنه دیگه.
یعنی فقط جهت رو نشون
میده، جهت رو نشون میده، سرپس میگه الان اینا سرپسن. بله. خب فنهضت عظیمتی بعد ما کانت قاعدتن، یعنی عزمم قبلا قاعد بود، یعنی من اراده چندان نداشتم، اما اکنون دیگه جزم و عزم کردم و حبت همتی، حبت همون از حبوب است و به اصطلاح به اهتزاز در آوردن و مثل نهستو هستش، و حبت همتی قب ما کانت راکته، همت من در گذشته راکت بود اما اکنون به اهتزاز در آمد و حرکت کرد و جنبید، و اهتز الخامد، اینا همهشون تقریبا در یک ردیفن به لحاظ معنایی، نهضت و حبت و حرکت به اصطلاح همت و اهتز الخامد، اونی که افسرده است، من نشاطی، نشاطم دیگه خمود پیدا کرده بود. بله دیگه ایشون وقتی که در دوران درس و بحث بود به هر حال نشاط داشت، ولی بعد دیگه خامد شد. و تموج الجامد من انبساطی، موج گرفت و در حقیقت از اون حالت رکود و خمودی و خوابیدگی در حقیقت در آمده است. و قلت لنفسی هذا اوان الاهتمام و شروع و ذکر اصول که یستنبط منه الفروع، و خودم گفتم که الان دیگه وقت همت کردن است و آغاز کردن و ذکر یک سلسله اصولی است که از اونها فروعی استنباط بشود. همون سخن اهل بیت علیهم السلام که علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، و تحلیت الاسماء بجواهر المعانی الفائقه، و گوش دل رو با جواهر معانی فائقه زیور بدم و زینت ببخشم. و ابراز الحق، الان وقت آن است که حق آشکار بشود، فی صورته المعجبه الرائقه، در صورتی که شگفت انگیز است و در به اصطلاح رائق است، یعنی روشنی و وضوح فراوانی دارد. فصنفت کتابا الهیا للسالکین المشتغلین به تحصیل الکمال، تصنیف کردم کتابی که الهی، کتاب الهی است و یعنی حیثیت های وجودی رو. یه ما یه الهی داریم به معنای اونچه که به ساحت الهی برمیگرده، یه الهی داریم که ناظر به حیثیت های وجودی است. کتابا الهیا للسالکین المشتغلین به تحصیل الکمال، و ابرزت حکمتا ربانیت للطالبین لاسرار حضرت ذوالجلال و الجلال، و یک سلسله حکمت ربانی رو آشکار کردم برای اون کسانی که طالبن، عاشقن و به جد مشتاقن تا اسرار حضرت ذوالجمال و جلال رو بیابن. کادن یتجلل حق فیه به نور الموجب للظهور، نزدیک شده است که حق در این عقل تجلی کند به یک نوری که موجب ظهور است. و قرب ان ینکشف بها کل مرموز و مستور، دیگه اون چرا که از پس پرده عقل داره میاد در حقیقت از ناحیه شهود آمده، از ناحیه عنایت الهی آمده است. این عقل، عقل مستفاد است، عقلی است که کاملا در حقایق خودش رو از جایگاه حس و خیال و وهم نمیگیره، این از حس و خیال و وهم بالا آمده، همه مدارک پایینی رو گرفته، الان دیگه آمده و تلالوش رو از راه وحی داره میگیره، کشف میگیره. وحی نمیگیم وحی مصطلحی که برای انبیا میاد ها، نه، این نه، هیچ هرگز به این صورت نیست، بلکه اشراقات ربانی، الهامات الهی از طریق فرشته ها، ملائکه، مسئولان الامر الهی. و قد اطلعنی فیه علی المعانی، که همونطور که عرض کردم، آقای امروز جلسه آج آقا با اطلاع صافی دارن، کمی دیرم کردیم، به محضر شریف آقایون التماس دعا داریم. خداحافظ شما، خیلی ببخشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.